ساعت 12 شب اینجا رادیو فرداست. شب شما بخیر. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. بنده کیوان حسینی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته که در نخستین ثانیه های روز پنجشنبه شنونده اون هستید. روزی که چند ثانیه ای است که با هم وارد اون شدیم. 17 فروردین ماه سال 1396 خورشیدی، 6 آوریل سال 2017 میلادی. در یک ساعت پیش رو در مجله نیمه شب امشب میتونید گزارش‌های متنوعی رو درباره تحولات ایران و جهان بشنوید. قبل از اینکه بهتون بگم که موضوع این گزارش‌ها چه هاست، تازه‌ترین خبرها رو از همکارم بابک غفوری آذر میشنویم.
ممنون. شب بخیر همراهان رادیو فردا. نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد هشدار داد اگر این سازمان نتواند درباره سوریه اقدام جمعی کند، کشورها مجبور خواهند شد که رأساً وارد عمل شوند. نیکی هلی در نشست ویژه شورای امنیت درباره حمله شیمیایی اخیر در سوریه گفت وقتی سازمان ملل دائما از انجام وظایف جمعیش باز میماند، زمانی میرسد که کشورها مجبور میشوند رأساً اقدام کنند. در نشست ویژه شورای امنیت پیشنویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا، بریتانیا و فرانسه در محکومیت حمله شیمیایی اخیر به بحث گذاشته شد. در این پیشنویس حکومت سوریه مسئول این حمله شیمیایی اعلام شده است. وزارت خارجه روسیه این پیشنویس را غیر قابل قبول خوانده بود. ارتش سوریه هر گونه دخالت در این حمله شیمیایی که به کشته شدن دست کم 72 نفر از جمله 10 کودک منجر شد را رد کرده است. در همین حال وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه حمله شیمیایی در سوریه را فاجعه‌ای دردناک خواند و اعلام کرد که ایران هر نوع کاربرد سلاح شیمیایی را بدون توجه به عاملان و قربانیان آن به شدت محکوم می‌کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران روز چهارشنبه در یک نشست خبری با انتقاد شدید از دولت حسن روحانی گفت این دولت در سیاست خارجی دستاوردی نداشته و تنها امتیازات بزرگی به خارجی ها داده است. آقای احمدی نژاد که برای اعلام حمایت از حمید بقایی معاون اجرایی پیشینش برای نخستین بار پس از پایان دوران ریاست جمهوری در یک نشست خبری حاضر شده بود، دولت حسن روحانی را به ثروت اندوزی، تهمت زنی های بیپایه و عدم ارائه اطلاعات درست درباره توافق هسته‌ای متهم کرد. مقام های دولت حسن روحانی پیشتر اقدامات و تصمیمات دولت محمود احمدی نژاد را عامل بسیاری از مشکلات اقتصادی سالهای اخیر ایران دانسته بودند. محمود احمدی نژاد همچنین درباره برخی از اتفاقات دوران ریاست جمهوریش از جمله وقایع انتخابات سال 88 گفت که اختیاری در برخورد با مخالفان نداشته است. او همچنین گفت دلیلی برای رد صلاحیت حمید بقایی نمی‌بیند. برخی منابع نزدیک به کاخ سفید تایید کردند که استیو بنن مشاور ارشد دونالد ترامپ از عضویت در شورای امنیت ملی آمریکا کنار گذاشته شده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس در متن جدیدی که روز چهارشنبه در مورد ترکیب اعضای شورای امنیت ملی در روزنامه رسمی دولت آمریکا منتشر شد، نام استیو بنن دیده نمی شود. دلیل کنار گذاشته شدن او اعلام نشده است. دونالد ترامپ حدود 2 ماه پیش در تصمیمی بحث‌انگیز و کم سابقه استیو بنن را به عضویت ثابت شورای امنیت ملی آمریکا درآورده بود. انتخاب آقای بنن که از اعضای ارشد ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ بود، به دلیل سوابقش در سردبیری وبسایت افراطی بریتبارت و برخی اظهارات و عقایدش با انتقادهای شدیدی روبرو شده بود. و رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا هفته آینده به مسکو پایتخت روسیه سفر می‌کند تا با مقام‌های این کشور دیدار کند. وزارت خارجه روسیه اعلام کرده است که این سفر در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته آینده انجام می‌شود و در جریان آن وزیر خارجه آمریکا با سرگئی لاوروف همتای روسش دیدار خواهد کرد. هنوز مشخص نیست که وزیر خارجه آمریکا در این سفر با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز دیدار خواهد کرد یا نه. کیوان
ممنونم. آخرین خبرها رو از بابک غفوری آذر شنیدیم و میریم سراغ گزارشایی که میتونیم تو این برنامه در 55 دقیقه پیش رو با هم گوش کنیم. از کنفرانس خبری رئیس جمهوری آمریکا آغاز می‌کنیم. دونالد ترامپ گفت در حملات تازه در سوریه مرزهای بسیاری زیر پا گذاشته شدند. شرح این گفته‌ها را مرور خواهیم کرد. همچنین آخرین خبرها را از حمله شیمیایی در سوریه خواهیم شنید، جلسه بی نتیجه شورای امنیت و آخرین مواضع منطقه‌ای و جهانی. در ایران، بمب خبری رسانه‌های اصولگرا زیر سر و صدای کنفرانس خبری محمود احمدی نژاد دفن شد. برخی اصولگرایان می‌گویند نامزدی ابراهیم رئیسی در انتخابات امسال کمابیش قطعی است.
آقای مصباح یزدی این رو مطرح کرد، بعد برخی از گروه‌های نزدیک به جبهه پایداری و چهره‌های شناخته شده‌تر تندروها این رو مطرح کردند.
گزارشی خواهیم داشت از آخرین خبرهای انتخاباتی و احتمال نامزدی ابراهیم رئیسی. اظهارات تازه وزیر اطلاعات که گفت دولت با دستگیری‌های اخیر خبرنگاران و مدیران کانال‌های تلگرامی مخالف است.
علت این که وزیر اطلاعات این صحبت رو کرده این هست که در مجلس تعدادی از نمایندگان از وزیر سوال کردن.
و ترزا می نخست وزیر بریتانیا که به عربستان سعودی رفته، سفری خبرساز که مسئله مبادلات دو کشور به ویژه در زمینه تسلیحات نظامی واکنش‌های زیادی در پی داشته.
نه فقط متحد اقتصادی، بلکه من بر این باورم که به یک متحد استراتژیک تبدیل خواهد شد.
همه اینها و گزارش‌های بیشتر در این برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و ملک عبدالله پادشاه اردن که به واشنگتن سفر کرده، بعد از ظهر چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک مواضع دولت‌های خود را در قبال مسائل مهم خاورمیانه، از آن جمله جنگ‌های داخلی سوریه و بحران انسانی در این کشور، تشریح کردند. برای آگاهی از چند و چون این کنفرانس مطبوعاتی و نکات مهم سخنان رهبران آمریکا و اردن به سراغ نادر صدیقی می رویم، همکارمان در شهر واشنگتن. آقای صدیقی، درود می فرستم به شما، شب شما بخیر. مهمترین مسائلی که در سخنان آقای ترامپ و ملک عبدالله مطرح شد چه ها بودند؟
با درود متقابل آقای حسینی، به باور من مهمترین نکته رو باید بیشتر توجه بکنیم که رئیس جمهوری آمریکا و پادشاه اردن در بیانش عقیده و سخن مشترکی داشتند. مسئله ناشی از حمله شیمیایی در سوریه که ضمن ابراز تأسف و همدردی با بازماندگان قربانیان، آقای ترامپ تأکید کرد که این اقدام بسیاری از خطوط قرمز رو پشت سر گذاشته و تحمل ناپذیره، همونطوری که شما اشاره کردین. رئیس جمهوری آمریکا گفت که حمله دیروز سه‌شنبه علیه کودکان تأثیر بزرگی در او داشته و نگاه و رفتارش رو نسبت به سوریه و بشار اسد عمیقا دگرگون کرده. آقای ترامپ که آشکارا از این رویداد مرگبار و اندوهبار تکان خورده و متأثر شده، در جمله و عبارت دیگه ای اون رو با ترکیب بسیار وحشتناک توصیف کرد که موجب مرگ مردمان بیگناه، کودکان بسیار خردسال و حتی نوزادانی شده که رئیس جمهوری آمریکا اونها رو نوزادان زیبا نامید. آقای حسینی،
و بعد از این تأثری که آقای ترامپ بیان کرد، گفتش که حالا چه اقدامی خواهد کرد ایشون یا دولت ایالات متحده آمریکا در جریان سوریه؟
خب رئیس جمهوری آمریکا بی تردید از رویداد روز سه‌شنبه و به عبارتی حمله شیمیایی که ده ها قربانی گرفته بسیار متأثر شده که چندین بار اون رو تأکید کرد و این جمله رو هم اضافه کرد که حالا بحران سوریه از مسئولیت های دولت اوست، مسئولیتی که به گفته او اگر سالها پیش درست عمل شده بود امروز آسان‌تر می بود. انتقادی گذرا از طرف خودش آقای اوباما. او گفت که عقیدش درباره رژیم سوریه تغییر کرده و جمله محکمی هم در این باره ایراد کرد که نمیشه اعمال شنیع توسط رژیم اسد رو تحمل کرد. آقای ترامپ تاکید کرد که نمیگه به هر جهت همه اقدامات لازم را انجام خواهد داد، ولی مطمئنن اون چرا که برای انجامش تصمیم بگیره پیشاپیش اعلام نخواهد کرد. البته خانم نیکی هیلی، سفیر ایشون در سازمان ملل، روز چهارشنبه از جانب دولت مطبوعش قول داد که واشنگتن اقدام محکمی نشان خواهد داد، حتی ممکنه دست به یک اقدام یک جانبه بزنه، ولی رئیس جمهوری آمریکا در این زمینه خوددار بود و از دیپلمات خودش دیپلماتیک تر سخن گفت و اظهار داشت که انتشار عملیات نظامی پیش از آغاز اون اشتباهه، اشتباهی که به گفته او باراک اوباما چندین بار اون رو تکرار کرد. آقای حسینی،
ممنونم. صدای نادر صدیقی رو میشنیدیم، همکارمون در شهر واشنگتن و کنفرانس خبری دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کنار ملک عبدالله پادشاه اردن.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
مجله نیمه شب رو ادامه میدیم. درباره همین موضوعی که بخش مهمی از کنفرانس خبری آقای ترامپ و ملک عبدالله هم بهش اختصاص پیدا کرده بود، یعنی حمله شیمیایی در کشور سوریه. در اینجای برنامه ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در منطقه همراه ماست تا برامون درباره خبرهای مرتبط با این واقعه بگه. ایلیا درود میفرستم به تو. یکی از مهمترین خبرهایی که منتظر هستیم نتیجه‌اش رو بدونیم جلسه شورای امنیت هست درباره این حمله شیمیایی که روز سه‌شنبه اتفاق افتاد. آقای صدیقی همکارمون در واشنگتن هم اشاره‌ای کردند به اظهارات نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل. آیا بالاخره نتیجه این جلسه روشن شد؟ خبری منتشر شده در این ارتباط یا نه؟
کیوان، خبرهایی که تونستم به دست بیارم این هست که جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد، جلسه علنیش به پایان رسیده و گفتگوهای غیر علنی آغاز شده. بعضی از خبرنگارانی که حاضر هستند در نیویورک، تماسی که داشتم دقایق پیش با یکی از خبرنگاران، گفت احتمالها این هست که یک جلسه بعد از ظهر برگزار بشه به وقت آمریکا برای رأی‌گیری بر سر قطعنامه ای که سه کشور آمریکا، بریتانیا و فرانسه ارائه دادن برای محکومیت حمله شیمیایی به شهر ادلب سوریه. اما به هر حال روسیه مخالف این پیشنویس بود و مخالفتش رو ابراز کرد. مهمترین بندی که روسیه باهاش مخالف هست بند پنجم پیشنویسی هست که دارای 7 بند هست. در بند پنجم از دولت سوریه و ارتش سوریه خواسته شده تمام برنامه‌های نظامی خودش رو و حملات هوایی خودش رو که در منطقه صورت گرفته در اختیار کمیته تحقیقی قرار بده که قرار هست بعد از تصویب قطعنامه، اگر تصویب بشه، تشکیل بشه. با این مخالفت روسیه و گفته این قطعنامه اگر تصویب بشه باعث افزایش تنش در منطقه خواهد شد. نماینده روسیه در شورای امنیت کل روایت و حمله شیمیایی رو تکذیب کرد، حتی نگفت که یک کارگاه تولید اسلحه شیمیایی مخالفان بمباران شد. برخلاف اعلام قبلی سوریه گفت ماجرا در به طور کامل ساخته پرداخته و جعل کسانی است که اونها رو شورشی توصیف کرد. آمریکا، بریتانیا و فرانسه انگشت اتهام رو به سمت نظام بشار اسد، نظام حاکم در سوریه نشانه رفتند و بر ضرورت مجازات این نظام تأکید کردند، تا جایی که خانم نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد از احتمال اقدام یک جانبه آمریکا در صورت حل و فصل نشدن بحران سوریه توسط سازمان ملل متحد سخن گفت.
و آخرین مواضع منطقه‌ای چه بود در قبال این حمله؟
آخرین موضع از سوی عربستان سعودی بود. یک منبع در وزارت امور خارجه عربستان سعودی با خبرگزاری رسمی این کشور صحبت کرده و گفته این کشور محکوم میکنه با شدیدترین لحن حمله شیمیایی که صورت گرفته به شهر خان شیخون در استان ادلب، حمله ای که به گفته او مصیبت ها و رنج های انسانی جدیدی هست که توسط نظام سوریه بر مردم این کشور تحمیل شد و خواستار اون شد که جامعه جهانی اقدام شدید و جدی انجام بدن برای مجازات این نظام. قبل از اون جمهوری اسلامی ایران بود که محکوم کرده. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت حمله شیمیایی از طرف هر از سوی هر طرفی صورت بگیره از نظر ایران محکوم هست.
و آخرین خبرها در ارتباط با تلفات این حادثه رو اگر داری، چند نفر کشته شدن، چه تعداد کودک و زن؟
اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد، آخرین آماری که در این باره ارائه داد، تا الان شماره کشته ها به 86 نفر رسیده. احتمال افزایش هم وجود داره، چرا که تعدادی از کسانی که در منطقه حضور داشتن مفقود هستند، هنوز پیداشون نکردن. در میان 86 نفر دست کم 30 تن از اونها کودک هستند و 20 تن زن.
ممنونم از ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه. اما همزمان با این ماجرایی که اتفاق افتاد در روز سه‌شنبه، یعنی حمله شیمیایی که در استان ادلب رخ داد، روز چهارشنبه اتحادیه اروپا میزبان یک کنفرانسی بود که از مدت‌ها پیش اعلام شده بود که قرار هست در این روز برگزار بشه، یک کنفرانس بین‌المللی با حضور 70 کشور و سازمان بین‌المللی با هدف افزایش میزان کمک‌های بشردوستانه و پیشبرد تلاش‌ها برای دستیابی به راه حلی برای بحران سوریه. درباره این کنفرانس بین‌المللی همکارم هانا کاویانی از رادیو فردا با علی صدرزاده، کارشناس جهان عرب، مصاحبه ای انجام داده که آقای صدرزاده با تاکید بر اهمیت این کنفرانس به چالش‌های پیشروی اون اشاره می‌کنه که با هم می‌شنویم.
در اصل چند اتفاق یه مقدار مشکل دارن در مورد اینکه روند سیاسی چگونه انجام بگیره که بعد بتونن وارد روند بازسازی اقتصادی بشن. اول اینکه آقای ترامپ خیلی صریح اعلام کرده که آقای اسد دیگر اولویت ما نیست، میتواند در قدرت بماند، ولی در این حال یک برنامه برای سوریه اعلام کرده که در حقیقت کم یا بیش میشه اسمش بشه برنامه تقسیم سوریه. اروپایی ها هم دیروز اعلام کردن که ما نمیتونیم، به خصوص وزیر امور خارجه آلمان، ما نمیتونیم با بودن اسد در میان مدت موافق باشیم و در این حال به بازسازی بپردازیم، چون بازسازی احتیاج به پشتیبانی مردم داره و ما فکر نمی‌کنیم که مردم سوریه از آقای اسد پشتیبانی بکنن. بعد حوادث دیروز اتفاق افتاد، حوادث به اصطلاح حمله شیمیایی، و این باعث شد که اختلاف نظر در بین کشورهای اروپایی بیشتر بشه، به خصوص در میان اونهایی که موافق موضع آقای ترامپ و موندن اسد در قدرت و اونهایی که معتقد هستند که بازسازی حتما باید موقعی زمانی شروع بشه که مسئله اسد حل شده یا انتقال قدرت انجام گرفته. به هر حال کنفرانس مهمی بود، ولی در اثر این حوادث متاسفانه به دستاورد ملموسی نرسیده. باید ببینیم که حوادث آینده نشون میده که آیا دوباره میتونن اینها دور هم جمع بشن یا نه.
آقای صدرزاده، سوال دیگر هم درباره ایران مشخصا هست، به عنوان کشوری که حامی اصلی حکومت بشار اسد محسوب میشه. ایران در کنفرانس روز چهارشنبه امروز در بروکسل در سطح حتی معاون اصلی وزیر خارجه در امور سوریه هم حاضر نشده و یکی از معاونانش در حوزه پژوهش و تحقیق بین المللی رو آقای ظریف به این کنفرانس فرستاده. فکر میکنید این گونه حضور ایران در چنین کنفرانسی که بسیاری از وزرای خارجه و حتی مقام‌های بالاتر از وزیر خارجه در آن حضور داشتند، آیا نشانه موقعیت تازه‌ای درباره ایران و بحران سوریه هست؟
دو تا نکته در این مسئله مهمه. یکی این که همونطور که گفتم مسئله بازسازی سوریه بوده و بازسازی سوریه هم موکول شده به انتقال قدرت در سوریه، و طبیعی است که ایران با موضعی که امروز در مورد سوریه داره، نه در بازسازی مجدد سوریه میتونه سهم داشته باشه، نه میتونه موافق با انتقال قدرت به اون صورتی که بعضی از کشورهای اروپایی تصور میکنن موافق باشه. و همین علت حضور ایران در این کنفرانس فکر میکنم در سطح پایینی به همین علت برنامه ریزی شده باشه. مسئله دیگر این که نقش ایران در سوریه و آینده سوریه یک نقش مبهمی خواهد بود، چون اینکه هم آقای ترامپ، هم ترکیه، هم عربستان، اینها مایل هستند به تقلیل نقش ایران. به خصوص نماینده آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد که ما در ضمن اینکه در پی ایجاد مناطق باثبات در سوریه هستیم، اون چیزی که میشه ازش تقسیم سوریه فهمید، در این حال همزمان بایستی که نفوذ ایران رو در سوریه کم بکنیم. اسرائیل هم فشار میاره که نفوذ ایران در سوریه کمتر بشه، آمریکا هم در پی این، عربستان هم که به طور قابل فهم در پی این هست. این هست که معلوم نیست که نفوذ ایران اگر حوادث به طرف صلح پیش بره، نفوذ ایران چقدر خواهد بود. مقدار نفوذ ایران در سوریه بستگی به موضع روس‌ها داره. روس‌ها هم نمیتونیم تعیین بکنیم که موضعشون واقعا چگونه خواهد بود. آقای پوتین ممکنه در یک به اصطلاح معامله بسیار بزرگی که با آقای ترامپ میکنه بپذیره که نقش ایران تقلیل پیدا بکنه، و یا ممکن که این معامله بین آقای پوتین و آقای ترامپ به وجود نیاد و ایران به عنوان به اصطلاح نیروی پیاده زمین روسیه همچنان در سوریه باقی بمونه.
نظرات علی صدرزاده رو شنیدیم در مصاحبه با هانا کاویانی. در ادامه نظرات شما شنونده رادیو فردا رو میشنویم درباره اتفاقات سوریه.
یک فلسطینی با چاقو حمله میکنه به نیروهای انتظامی اسرائیل، اونا هم از پا درش میارن، تمام رسانه‌های جمهوری اسلامی سرسره را میندازن و جیغ و هوار میکشن. بیش از 50 نفر آقای رئیس جمهور سوریه با حمله شیمیایی میکشه. رسانه‌های روب شده در ولایت تو ایران، تو مملکت ما هیچی نمیگن، اصلا جز به خبراشون نیست.
آقای خامنه ای، معنی رفعت اسلامی رو هم فهمیدیم. قتل عام زن و بچه با گاز شیمیایی توسط همپیمانت آقای بشار اسد
در دوران آقای احمدی نژاد، با اون همه قدرت و اصولگرایی از ائمه جمعه گرفته تا مداح و جنگیر و رمال و رهبر و مجلس و همه در خدمت دولت نهم و دهم بودن، چرا باید این همه دزدی بشه؟ چرا باید اموال مردم جور غارت بشه، به تاراج بره؟ تعریف کنید معنی و اصولگرایی رو ببینیم یعنی چی.
سلام، عیدتون مبارک. من اینایی که با آقای کت خدایی ایراد میگیرم بگم که کت خدا رو ببین درو بچاپ.
با توجه به نارضایتی گسترده مردم از آقای دکتر روحانی و احتمال عدم استقبال آنان از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، من فکر میکنم که شورای نگهبان در ابتدا صلاحیت آقای دکتر روحانی رو تایید نکنن و پس از مدتی باید جنگ زرگری دوباره صلاحیت ایشون رو تایید کنن تا مردم حریص‌تر بشن و در انتخابات شرکت کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
برخی رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان روز چهارشنبه از حضور قطعی ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس در انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران خبر دادند. همزمان محمد باقر قالیباف شهردار تهران و از نامزدهای مطرح اصولگرایان برای معرفی در انتخابات ریاست جمهوری با انتشار بیانیه‌ای از حضور در انتخابات انصراف داد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
تکاپو در اردوگاه اصولگرایان در ایران برای انتخاب نامزد واحد در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو ادامه دارد. پس از آنکه هفته هاست خبرهای زد و نقیزی در مورد حضور یا عدم حضور ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس به عنوان نامزد اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد، روز چهارشنبه خبرگزاری تسنیم بنابر برخی منابع خود از استعفای آقای رئیسی از هیئت نظارت بر انتخابات با هدف حضور در انتخابات ریاست جمهوری خبر داد. با این حال این خبرگزاری اضافه کرده که قرار است عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز پنجشنبه به طور رسمی درباره خبر استعفای ابراهیم رئیسی توضیح دهد. سایت خبری انتخاب نزدیک به اصلاح طلبان روز چهارشنبه در این باره نوشت که قطعی شدن کاندیداتوری ابراهیم رئیسی و برخی دیگر از کاندیداهای اصولگرا را متقاعد به کاندیداتوری مستقل از تشکل جبهه مردمی موسوم به جمنا در انتخابات ریاست جمهوری کرده است. علی اصغر رمضان پور تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن درباره تحولی که منجر به مطرح شدن جدی‌تر ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ایران شده به رادیو فردا میگوید:
تحولی که منجر شده به افزایش تقاضاها برای حضور آقای ابراهیم رئیسی از منشأی غیر از اون جناح‌بندی‌های قبلی برای انتخابات مثل جمنا داره صورت میگیره. برای اینکه آقای مصباح یزدی این رو مطرح کرد، بعد برخی از گروه‌های نزدیک به جبهه پایداری و چهره‌های شناخته شده تر تندروها این رو مطرح کردن، شاهد نوعی توافق هستیم در میان جناح‌هایی که از طرفی تندروها رو در بر میگیره، از طرفی جبهه پایداری رو در بر میگیره و از طرف دیگه کنارگیری آقای قالیباف نشان دهنده حمایت بخش قابل توجهی از اصولگرایان هست از انتخاب آقای رئیسی به عنوان کاندیدا. به نظر میاد که یک حرکت سیاسی در بالاترین سطح سیاسی نزدیک به آقای خامنه‌ای داره صورت میگیره برای به پیش کشیدن آقای رئیسی به عنوان کاندیدای نهایی نیروهای مشترک اصولگرا و جناح‌های از تندروها که به اونها نزدیک هستند.
همزمان حسین علی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر و منتقد دولت در مجلس شورای اسلامی در گفتگوی اختصاصی با سایت خبر آنلاین گفته است که ابراهیم رئیسی قصد داشته بیانیه عدم حضور در انتخابات را بدهد، اما به گفته او درخواست‌های مکرر مردم و برخی روحانیون بلندپایه نظام باعث شده تا او در انتخابات حضور پیدا کند. به اعتقاد تقی رحمانی فعال ملی مذهبی ساکن پاریس، ابراهیم رئیسی پیشتر از اینها خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آماده کرده بود.
حرکت آقای رئیسی رو دادن توزیع آرد مجانی و امثاله هم یک نوع حرکت های پوپولیستی است که هر میتونه رای جمع کنه. اگر سپاه هم بیاد پشتش، سپاه به راحتی شکست در انتخابات نخواهد پذیرفت.
ساعتی پس از آنکه بیشتر رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان خبر مربوط به حضور ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری را در سطر خبرهای خود قرار دادند، اما برخی از این رسانه‌ها از ادامه رایزنی در بزرگترین تشکل فعلی اصولگرایان موسوم به جمنا برای انتخاب دیگر نامزدهای احتمالی این تشکل خبر دادند. به نوشته خبرگزاری تسنیم قرار است در دومین جلسه جمنا نامزدهای این تشکل از 10 نفر به 5 نفر کاهش پیدا کند. علی اصغر رمضان پور تحلیلگر مسائل سیاسی معتقد است که ابراهیم رئیسی شأن سیاسی خود را فراتر از تشکیلات سیاسی همچون جمنا می داند.
آقای رئیسی فاقد هر گونه سابقه سیاسی و اجرایی مشخص در سطوح اداری کشور محسوب میشه و نمیشه اون رو صاحب یک دیدگاه های سیاسی مستقل دونست. به این دلیل خیر روشن تا حالا در هیچ کدوم از تحولات سیاسی کشور به عنوان یک چهره بازیگر شناخته نمیشده. بنابراین بیشتر میشه آقای رئیسی رو به عنوان یک چهره مورد حمایت گروه های نزدیک به نهادهای امنیتی و سیاسی تلقی کرد که بدون هیچ گونه فعالیت انتخاباتی میتونه در این سطح بالا حمایت گروه های سیاسی نزدیک به آقای خامنه ای رو جذب بکنه. بنابراین اینکه آقای رئیسی خودش رو از جمنا جدا میکنه به معنای استقلال اون باشه، بلکه به معنای اونه که میخواد بگه که حمایت از او در سطحی بالاتر از جمنا یا این گروه های سیاسی اصولگرا صورت گرفته.
از سوی دیگر محمد باقر قالیباف شهردار تهران و از چهره‌های مطرح اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای رسماً از عرصه این رقابت کنار کشید. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای قالیباف در این بیانیه آورده که هیچ درخواستی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری نداشته و ندارد. با این حال او در بیانیه‌اش از عملکرد دولت روحانی انتقاد کرده و دولت 11ام را به سوء مدیریت و ناکارآمدی متهم کرده است. همزمان با این تحولات روز چهارشنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در یک نشست خبری که به همراه حمید بقایی نامزد مورد حمایت او برگزار شد، به صراحت اعلام کرد که قصد دارد با حمایت از آقای بقایی انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران را به یک رقابت سه قطبی تبدیل کند.
گزارش همکارم رضا جمالی رو با هم شنیدیم.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیئت دولت درباره بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی گفت دولت از همان ابتدا با این دستگیری‌ها مخالف بوده. واکنش او در حالی است که 5 نماینده مجلس روز سه‌شنبه در این باره به او تذکری کتبی دادند. رجب علی مزروعی نماینده مجلس ششم و رئیس پیشین انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در مصاحبه‌ای با الهه روانشاد از واکنش وزیر اطلاعات می‌گوید.
علت این که وزیر اطلاعات این صحبت رو کرده این هست که در مجلس تعدادی از نمایندگان و هم بیرون از مجلس دولت رو، دولت که میگیم منظور وزارت اطلاعات است، مسبب دستگیری این فعالان رسانه‌ای قرار داد کردند و از وزیر سوال کردند و وزیر در واقع اومده بگه که این کار وزارت اطلاعات و دولت نیست، بلکه نهاد اطلاعاتی دیگر یعنی اینها رو بازداشت کرده. بنابراین دولت خیلی سریع موقع خودش رو گفته که هیچ گونه موافقتی با این گونه برخوردها با فعالان رسانه‌ای نداره. نشون میده که از خودش طلب مسئولیت کرده و من فکر می‌کنم با این موضع دولت خب کاملا مسئولیت رو به دوش نهاد اطلاعاتی سپاه انداخته.
آقای مزروعی، پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران چند روز پیش خبر داده بود که حسن روحانی از وزیر کشور خواسته درباره بازداشت به گفته او مشکوک تعدادی از فعالان رسانه‌ای در آستانه انتخابات گزارشی تهیه کنه و مانع از دخالت غیرقانونی برخی از نهادها در انتخابات بشه.
خب وزیر کشور به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با نهادهای اطلاعاتی امنیتی داره طبعا میتونه از این روابطش استفاده کنه و نسبت به تهیه گزارش اقدام کنه، ولی شرایط ایران به گونه ای نیست که بشه انتظار داشت که وزیر کشور حتما در این کار موفق باشه.
تصور میکنید تذکر کتبی 5 نماینده مجلس به وزیر اطلاعات و دیگر نمایندگان و درخواستاشون به طور مثال از وزیر دادگستری و علی لاریجانی رئیس قوه مقننه و همچنین اعتراضات دولتی، اونها تا چقدر میتونن کارساز باشن؟
ببینید بیشتر این مسئله مهم هست که این فضا شفاف بشه. البته خب میدونیم که اینها رو قبل از عید دستگیر کردن و درست در زمانی بود که تعطیل می‌خورد و در این دو هفته بعد از عید هم به دلیل تعطیلات تقریبا مسئله مسکوت مونده بود و این بندگان خدا گرفتار در بازداشتگاه بدون اینکه کسی ازشون اطلاعی داشته باشه. طرح این مسائل تو مجلس باعث میشه که نهادهای مرتبط بیان پاسخگو باشن و البته گفتم چون این سوالات بیشتر متوجه دولت شده و وزارت اطلاعات، خب دولت و وزیر اطلاعات به طور پاسخ دادن که مسئولیتی در این زمینه نداشتن و موافق چنین برخوردی هم نیستن و تلاششون هم میکنن که اینا آزاد بشن، ولی متاسفانه اون نهاد اطلاعاتی که اینا رو بازداشت کرده تا امروز پاسخگو نبوده و باعث انتظار داشت همین بحثی که مطرح میشه تو فضای عمومی در واقع مطرح میشه باعث شد که اونا پاسخگو بشن و انتظار داشت که این حرفا و نقلا چاره ساز بشه و اینهایی که مشخص هم نیست به چه دلیل هستن بازداشت شدن، اتهامشون چیه و چگونه باشون برخورد شده، اینها بتونند به لحاظ حقوقی و قانونی اتهامشون مشخص بشه، اگر اتهامی متوجهشون هست، اگر هم نیست آزاد بشن. به هر حال من فکر میکنم طرح این بحثا مفید هست و کمک میکنه به اینکه تکلیف این بازداشت شدگان زودتر روشن بشه.
برخی از تحلیلگران و صاحب نظران در این عرصه معتقدند که این بازداشت‌ها ارتباط مستقیم داره با انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران. شما تصور می‌کنید که این بازداشت‌ها تا چه حد با این مسئله مرتبطه؟
خب متاسفانه به دلیل سابقه ای که در این مسئله وجود داره در توی ایام انتخابات ها ما شاهد بودیم که این گونه برخورد ها بالا میگیره، به خصوص با روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای که به جناح اصلاح طلب و جناح منتقد تعلق دارن و این خب نشانه خیلی خوبی نیست برای این فضیت انتخابات و به نظر میرسد که به هر حال نوعی ایجاد روب هست در دل فعالان رسانه‌ای و به تبع فعالان سیاسی که در انتخابات نتوانن اون نقش فعالی رو که ازشون انتظار میره بازی کنن و متاسفانه این برخوردها بوی برخورد جناحی به ضرر یک جناح و به نفع یک جناح دیگه رو میده.
توضیحات رجب علی مزروی رو میشنیدیم، رئیس سابق انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، در مصاحبه با همکارم الهی روانشاد. در ادامه این برنامه میتونید شنونده گزارش‌های متنوع مختلفی باشید. از جمله گزارشی داریم درباره اینکه کمیته فرعی سیاست‌های مالی و بازرگانی سنا در نشستی مشترک درباره اقدامات سپاه گزارشی منتشر کرده و همچنین مصاحبه‌ای خواهیم داشت درباره سفر ترزا می نخست وزیر بریتانیا به کشور عربستان سعودی و صد البته گزارش ورزشی و نتایج دو بازی هفته 26 لیگ برتر فوتبال ایران. خب از واشنگتن شروع کنیم. کمیته فرعی سیاست‌های مالی و بازرگانی و کمیته فرعی مبارزه با تروریسم و امور مالی نامشروع در مجلس نمایندگان آمریکا در نشست مشترکی به بررسی اقدامات و فعالیت‌های سپاه پاسداران در خاورمیانه و امکان تحریم‌های مؤثر خارج از توافق اتمی پرداختند. جزئیات بیشتر این گزارش‌ها را از نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن بشنویم.
قانونگذاران آمریکایی مانند دولت مردان این کشور میگویند که جمهوری اسلامی ایران به رغم توافق اتمی برجام و امتیازهای فراوانی که از این راه به دست آورده، همچنان رفتار تهدیدآمیزی دارد و در مواردی حتی میزان این تهدیدها را هم افزایش داده است. با تکیه به چنین برداشتی است که کمیته‌های گوناگون مجلس نمایندگان و سنای آمریکا بی‌وقت به پیگیر رفتارهای جمهوری اسلامی و به ویژه نهاد نظامی آن سپاه پاسداران هستند، از جمله کمیته فرعی سیاست‌های مالی و بازرگانی و کمیته فرعی مبارزه با تروریسم و امور مالی نامشروع در مجلس نمایندگان آمریکا، بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست مشترکی راه‌های جدید اعمال تحریم‌ها و چگونگی مؤثر بودن آنها را بررسی کردند. اندی بار، نماینده جمهوری‌خواه از ایالت کنتاکی که ریاست این نشست مشترک را بر عهده داشت، در آغاز تأکید کرد که تحریم‌ها هرگز علیه مردم ایران که خود مخالف تروریسم است نبوده و نیست.
I want to emphasize that US sanctions are directed against an authoritarian government, not the many ordinary Iranians who denounce terrorism and welcome closer relations with our country.
آقای بار گفت مایلم تاکید کنم که تحریم‌های آمریکا متوجه دولتی خودکامه است، نه بسیاری از مردم عادی ایران که با تروریسم مخالفند و از روابط نزدیکتر با آمریکا استقبال می‌کنند. و افزود ایرانیان می دانند که رژیم حاکم چندین دهه موجب ناکامی آنها بوده و نیز آگاهند که تنها گزینه برای ایران کنار گذاشتن دشمنی با غرب و افرادگرایی خشونتبار است و تحریم های آمریکا باید بازتاب دهنده چنین گزینه‌ای باشد.
Since the agreement's implementation day in January of 2016, Iran has continued to sponsor Hezbollah.
اندی بار در ادامه سخنان خود با اشاره به تداوم پشت پشتیبانی دولت ایران از حزب الله لبنان و سایر سازمان‌های شبه نظامی در منطقه گفت، تنها پشتیبانی از رژیم بشار اسد و از آن جمله ارسال هوایی تسلیحات از ایران به سوریه به قربانی کردن حدود 400 هزار تن کمک کرده است. استیو پیرز، رئیس کمیته فرعی مبارزه با تروریسم و امور مالی نامشروع نیز گفت، برای آگاهی از موقعیت کنونی تحریم‌های غیر اتمی ایران رایزنی‌های بیشتری لازم است.
The message is clear. Despite our nation's best efforts, Iran continues to be the foremost sponsor of terrorism globally.
این عضو ایالت نیومکسیکو در مجلس نمایندگان آمریکا تصریح کرد که به رغم تلاش‌های ایالات متحده برای مسدود کردن کمک‌های مالی و تدارکاتی دولت ایران، این دولت همچنان نقش برتری در تروریسم جهانی و ارسال کمک به سازمان‌های تروریستی دارد. و افزود که چنین برداشتی ذهنی و خیالی نیست، بلکه واقعیتی است که در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در مورد تروریسم جهانی به آن تأکید شده است. در نشست مشترک دو کمیته فرعی مجلس نمایندگان، 4 تن از کارشناسان امور ایران و خاورمیانه در مورد اقدامات جمهوری اسلامی و به ویژه نقش سپاه پاسداران که با عنوان برهم زننده ثبات منطقه توصیف شد، شهادت دادند. از جمله متیو مکینس از مقام‌های پیشین وزارت دفاع آمریکا و از پژوهشگران ارشد انستیتوی امریکن انترپرایز گفت، دولت ایران بزرگترین تهدید دراز مدت برای ثبات منطقه است.
Iran poses the greatest long-term threat to stability in this part of the world.
آقای مکینس اظهار داشت که از سال 1979 میلادی و به عبارتی از سال 1357 خورشیدی، انقلاب اسلامی در ایران و چهره ایدئولوژیک آن معرف سیاست خارجی این کشور بوده است. جنگ‌ها در سوریه، عراق و یمن در کنار منابع جدیدی که از توافق اتمی حاصل شده است، استراتژی دولت ایران در منطقه را به مرحله برگشت ناپذیر رسانده است. در نشست مشترک دو کمیته فرعی مجلس نمایندگان آمریکا، این نتیجه گیری جلب توجه کرد که تحریم‌های غیر اتمی کنونی در تغییر رفتار جمهوری اسلامی ایران تأثیرگذار نبودند و باید راه‌های تازه‌ای برگزیده شوند. در میان خبرگزاری رویترز گزارش داد که بررسی طرح‌های تازه تحریم‌های مربوط به برنامه موشکی و پاره دیگر از مسائل غیر اتمی مربوط به حکومت ایران در سنای آمریکا به تعویق افتاده است. این خبرگزاری از قول سناتور باب کورکر رئیس کمیته با نفوذ روابط خارجی سنای آمریکا از جمله دلایل این تصمیم را انتخابات ریاست جمهوری آینده در ایران ذکر کرده است.
گزارشی بوده از همکارم نادر صدیقی.
آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق سبا هستم. جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
ترزا می نخست وزیر بریتانیا راهی پادشاهی عربستان سعودی شده تا در مورد گسترش همکاری‌های تجاری میان دو کشور با مقام‌های سعودی دیدار و گفتگو کند. بریتانیا روز چهارشنبه اعلام کرد که با ارائه مشاوره‌های در زمینه مالیات و خصوصی سازی به کشور عربستان سعودی کمک خواهد کرد تا اقتصاد خود را از وابستگی به نفت نجات دهد. سمیرا قرایی در مصاحبه با علیرضا نوریزاده ابتدا از او پرسیده که در آستانه جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا عربستان چقدر شانس آن را دارد که به متحد اقتصادی این کشور بدل شود.
بدون تردید نه فقط متحد اقتصادی، بلکه من بر این باورم که به یک متحد استراتژیک تبدیل خواهد شد. ببینید، اولا فراموش نکنیم منهای عربستان سعودی بریتانیا با بقیه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس یک ارتباط دیرینه داره. شماری از این کشورها، در واقع همشون منهای قطر، سالها به نوعی تحت الحمایه بریتانیا بودن و بریتانیا در اونجا هم سرمایه گذاری های سیاسی، هم امنیتی، هم نظامی و هم اقتصادی کرده. بنابراین نزدیکی بریتانیا با شورای همکاری خلیج فارس هم به طبیعی است. در مورد عربستان، چون عربستان دیر سالی متحد نمره یک ایالات متحده بوده و امروز عربستان در پیوندهاش تنوع ایجاد کرده، با روسیه وارد شراکت میشن، با چین همینطور. اما من اعتقادم خانم ترزا می از روز اولی که اومد با توجه به مسئله خروج از اتحادیه اروپا به این باور داره تحقق میبخشه که سرنوشت بریتانیا در خلیج فارس تنبده میشه. در واقع سرنوشت اقتصاد بریتانیا پیوند بسیار محکمی با اونجا. پیامدهای این سفر رو خیلی زود مشاهده خواهیم کرد.
آقای نوریزاده، در سفر خانم می به عربستان قرار بر این شده که بریتانیا کمک بکنه به ریاض در اینکه وزارت دفاع خودش رو درش اصلاحاتی رو اعمال بکنه. چقدر وزارت دفاع کشور عربستان به بریتانیا وابسته است؟
ببینید، موقعی که امیر سلطان وزیر دفاع عربستان سعودی بود که یک دوران بسیار طولانی هست، وزارت دفاع روند همیشگیش رو داشت، به این معنا که اسلحه از امریکا، بریتانیا و گاه فرانسه می خریدن، افرادشون رو اعزام می کردن به امریکا، به انگلیس، به جاهای دیگه آموزش ببینن و یه نظم سنتی در اونجا حاکم بود. جنگ یمن به عربستان سعودی این نکته رو گوشزد کرد که با یک ارتش کلاسیک و با اون نوع آموزش اینا قادر نیستن در برابر پیامدهایی که پیش روشون قرار داره و ممکنه به خطر بیاندازشون مقابله کنن. همین نوع برخورد نیابتی که با جمهوری اسلامی داشتن، جمهوری اسلامی علارغم محاصره بودن آبهای یمن موفق شده اسلحه به حوثی‌ها برسونه. خب این خودش نشان دهنده نقصی در دستگاه سعودی است. اینه که در مذاکرات که داشتن امیر محمد بن سلمان وزیر دفاع و ولیعهد دوم خیلی اظهار علاقه نشون داد و به نظر میشه بریتانیا این آمادگی رو داره.
بخشی از سلاحایی که بریتانیا در اختیار عربستان سعودی قرار داده در عملیات‌های نظامی در یمن استفاده شده و بسیاری از گروه‌های مدافع حقوق بشر به اون انتقاد کردند. خانم می چطور در خانه در بریتانیا جوابگوی این گروه‌ها هست؟
ببینید، مسئله یمن یک سوال داره و یک پاسخ. سوالش اینه که سلاحایی که بریتانیا به عربستان فروخته علیه یمنی‌ها به کار رفته. پاسخش هم خیلی ساده است. جمهوری اسلامی در یمن مداخله کرده و سعودی‌ها دارن از کیان خودشون دفاع میکنن، چون تشکیل دولت شیعه در حیات خلوت سعودی‌ها میتونه براشون خطرناک باشه. به نظر من خانم ترزا می همه کارهاشو قبلا وزن کرده. با توجه به اینکه در پارلمان اکثریت داره، گمان نمی کنم مشکلی براش ایجاد بشه در راه تحکیم روابط تازه که با سعودی ها برقرار کرده. سلاحایی هم که بریتانیا به عربستان سعودی میده سلاحای قابل دفاعه، یعنی در واقع سلاحایی نیست که بمب ناپالم به سعودی نمیفروشه، ولی اگر هواپیما میفروشه به هر حال یک کشوری با اون وسعت و با اون امکانات نیازمند تأمین پوشش هوایی برای خود هست و بریتانیا توجیه میکنه.
آقای نوری‌زاده، این به این معناست که اعتراض گروه های حقوق بشری بیجاست؟
به هیچ وجه. صحبت من اینه که به جایی نخواهد رسید. نمونه های دیگرش هم داریم در بریتانیا، در آمریکا و در جاهای دیگه. آنقدر مسئله برای بریتانیا سود آور هست و نظر آینده استراتژیک منطقه و نقش بریتانیا اینقدر اهمیت داره که در این موارد بریتانیا، ایالات متحده، فرانسه همیشه چشم بستن به روی موضوعی با عنوان حقوق بشر.
صدای علیرضا نوری‌زاده رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم سمیرا قرایی. در ادامه از حبیب روشنزاده آخرین خبرهای دنیای ورزش رو خواهیم شنید.
در هفته 26 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس، پرسپولیس یک گام بلند به سوی قهرمانی برداشت پس از پیروزی بر تیم پیکان. دیدار دو تیم در ورزشگاه آزادی و با حضور حدود 40,000 تماشاگر برگزار شد و پرسپولیس با برد 2-0 از صد پیکان گذشت و 59 امتیازی شد. 12 امتیاز بیشتر از استقلال و تراکتورسازی، تیم‌های دوم و سوم جدول، البته با یک بازی بیشتر. پرسپولیس 4 بازی دیگر در پیش دارد که با یک پیروزی و یک مساوی در این 4 مسابقه قهرمانیش 100% می شود. پیکان پس از بازی چهارشنبه با پرسپولیس همچنان در رده ششم باقی ماند. روز چهارشنبه در مشهد نیز یک بازی از هفته 26 لیگ برتر برگزار شد و تیم سیاه جامگان مشهد استقلال خوزستان، قهرمان فصل پیش ایران را 2-1 شکست داد. سیاه جامگان 14، استقلال خوزستان 8. به گزارش شبکه خبر، سیروس پورموسوی سرمربی تیم استقلال خوزستان که از باخت تیمش ناراحت بود پس از بازی به انتقاد از بازیکنان خود پرداخت.
از تیمی که تو مسابقات آسیایی حضور داره این همه اشتباه تو 90 دقیقه واقعا جای تعجب و سواله.
اما اکبر میساقیان سرمربی تیم سیاه جامگان از برد روز چهارشنبه بسیار خوشحال بود، به خصوص که تیمش 100% در لیگ برتر ماندگار شد.
بازی امروز بردیم، شانس ما الان بالای 90% شانس داریم که تیممون تو لیگ برتر بمونه انشاءالله. شاید 100% شانس داشته باشیم که با این بردمون خیلی اتفاقا میفته.
لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران امروز پنجشنبه نیز 2 بازی از هفته 26 در برنامه دارد. استقلال تیم دوم جدول در تبریز مقابل گسترش فولاد رده نهمی و ذوب‌آهن در اصفهان میزبان نفت آبادان. دو تیم به ترتیب 4 و 12 تیم فوتبال بانوان ایران در مسابقات فوتبال جام آسیایی بانوان موفق شد در دومین بازی تیم بانوان سنگاپور را 6-0 شکست دهد و به نخستین پیروزی دست یابد. در این مسابقات که در ویتنام جریان دارد بانوان ایران در بازی اول از میانمار شکست خورده بودند. ایران در سومین بازی مقدماتی خود روز یکشنبه ویتنام میزبان مسابقات را پیش روی دارد و روز سه‌شنبه با بانوان سوریه روبرو می شود. تیم والیبال نوجوانان ایران در مسابقات آسیایی نوجوانان که در میانمار جریان داشت با شکست در مقابل چین در مکان 4 قرار گرفت. 4 تیم اول این مسابقات یعنی ژاپن، کره جنوبی، چین و ایران به مسابقات والیبال نوجوانان جهان راه خواهند یافت. ایران تا کنون 6 قهرمانی و 1 نایب قهرمانی در نوجوانان آسیا را در کارنامه دارد و این نخستین بار بود که روی سکو نرفت. و در انگلیس لیگ برتر فوتبال باشگاه ها ساعتی پیش هفته 30 خود را با 6 مسابقه آغاز کرد. مهمترین دیدار بازی تیم های چلسی و منچستر سیتی، تیم های اول و 4 جدول است که هم اکنون در لندن ادامه دارد.
آخرین خبرهای ورزشی رو از حبیب روشنزاده با همدیگه شنیدیم. آخرین نتایجی که تا این لحظه در لیگ برتر فوتبال انگلیس هم اتفاق افتاده، لیورپول 2-1 جلو هست در بازی خودش و آرسنال هم با نتیجه 1-0 از وست هم پیش افتاده.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشکنده،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
در ادامه بازپخش برنامه هفتگی صحنه رو داریم از بابک غفوری آذر، برنامه‌ای که توش میتونید خبرهای سینمای ایران و جهان رو بشنوید. یادآوری میکنم که 2042-02-21-12-21-12 شماره ایست که شما میتونید زنگ بزنید و درباره این برنامه نظر خودتون رو بگید. من کیوان حسینی هستم، تشکر میکنم تا این لحظه با ما همراه بودید و این برنامه رو میشنوید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، به نخستین شماره مجله هفتگی صحنه در سال 1396 خوش آمدید. دعوت میکنم همراه من بابک غفوری آذر باشید تا مروری کنیم بر تحولات سینما و تئاتر در روزهای ابتدایی سال جدید.
سینمای ایران.
اکران نوروزی سال 96 سینمای ایران با حاشیه‌های کمتری نسبت به سالهای گذشته همراه بود. برخلاف سال گذشته، تبلیغ فیلم‌های در حال نمایش از شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان پخش نشد و تنها تلویزیون رسمی ایران محل پخش تبلیغات بود. این اقدام البته تا حدودی بر استقبال از فیلم‌ها تأثیر گذاشت و با وجود افزایش قیمت بلیت برخی پردیس‌های سینمایی، فروش کل دو هفته ابتدایی سال 96 تنها به اندازه سال گذشته بود. در میان پرفروش‌ترین فیلم‌های تعطیلات نوروزی مطابق پیش‌بینی‌ها آثار طنزآمیز بودند که در میانشان فیلم گشت دو ساخته سعید سهیلی موفق‌تر از بقیه بود. این فیلم که قسمت نخستش با نام گشت ارشاد 5 سال پیش به عنوان یکی از فیلم‌های اکران نوروزی باعث بروز حاشیه‌هایی شده بود، داستان چند فرد حاشیه‌نشین با بازی حمید فرخ‌نژاد، پولاد کیمیایی و ساعد سهیلی است که به دروغ خود را به عنوان ماموران گشت ارشاد جا می‌زنند. 7,200,000,000 تومان حاصل دو هفته اکران این فیلم بوده است.
دنیا نبودی، خیلی چیزا عوض شده.
برام دیگه گشت ارشاد گشت ارشاد دوره برخورده سلیقه دیگه تمام شده.
شما ماشاءالله هزار ماشاءالله خودتون ختم همه
بس
چی صدا تو کشیدی سرت؟ بعد دفاع از یا سیدی؟
ما میگیم کارتون خوابیم، تو میگی کد پستی محل اقامت.
حالا شما مهنت بخندیم تا بیاد چوب.
خوب بجرف نخستین فیلم بلند پیمان قاسمخانی، فیلم نام نویس شناخته شده، دیگر فیلم پرفروش اکران نوروزی بود. فیلمی که نمایشش را 1 ماه قبل از شروع سال جدید آغاز کرد و با تبلیغات گسترده توانست مجموع فروشش را به بیش از 11 میلیارد تومان برساند. این فیلم به نوعی ادامه اتفاقات سریال پربیننده پژمان با بازی پژمان جمشیدی است. حمید فرخ‌نژاد و سام درخشانی دیگر بازیگران اصلی این فیلم هستند که واکنش منتقدان به آن در مجموع متوسط بوده است.
اسم نقش توپ برام پیدا کن.
طرف من تو این فیلم به تصویر کشیده در اداره پلیس واقعی. خیلی نقشه عملیاتی اداره آگاهی رو در
پا میشه یا همینجا جهرت بدم؟
مهمونی مردونه است تا ته بری فقط پیجامه ببینی.
هنگ که خوراک هم زنده قهرمان یافته.
بعد از دو فیلم گشت دو و خوب بد جلف با فاصله قابل توجه، ماجرای نیمروز با فروشی 2 میلیارد تومانی قرار گرفت. این دومین فیلم بلند محمد حسین مهدویان مانند ساخته قبلیش ایستاده در غبار به شیوه مستند نمایانه ساخته شده و وقایع تابستان سال 1360 و تلاش نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای بازداشت اعضای بلند مرتبه سازمان مجاهدین خلق را روایت می کند. از زمان نمایش این فیلم در جشنواره فجر بحث و گفتگوهای زیادی درباره آن در رسانه‌های داخل ایران به راه افتاده که با تبلیغات تلویزیونی پرتداد سبب ساز فضاسازی رسانه‌ای قابل توجهی برای آن شد.
همه جا آدم داره. برج مراقبت باهاشون هماهنگ، هر غلطی دلشون میخواد میکنه.
اون بدبختا که همشون قربانیان. حالا زود تعبیر شما بدم که چی بشه. میخوان بپرسینشون سینه دیوار دیگه.
آخه باید بفهمیم اینا برای چی ریختن تو خیابون.
اگه اینجوری پیش بریم
باید وصیت نامه‌ای بنویسی
تو تا آخر تابستون بتونی خودتو حفظ.
دیگر فیلم کمدی اکران نوروزی با نام سه بیگانه نیز از آثار پرتماشاگر روزهای آغازین سال بود. این فیلم که تولید 3 سال پیش است به دلیل همکاری کارگردانش مهدی مظلومی با شبکه ماهواره‌ای جم چند باری نمایشش به تعویق افتاد و سرانجام نیز بدون نام او در تبلیغاتش اکران شد. این فیلم به دلیل همین حاشیه‌ها تبلیغات تلویزیونی نداشت، با این همه توانست 1,250,000,000 تومان فروش کند.
عملش سخت بود.
زوئه کوچیک بود. چالی انداختنش.
شما این؟
اگر کاری داشتین حتما با من تماس بگیرید.
من نیومده شماره دادیاره؟
به تو چه مربوطه؟
دو فیلم اجتماعی اکران نوروزی یک روزه به خصوص و آباجان جزو فیلم‌های کم تماشاگر این مقطع بودند. گفته شده است مضامین تلخ این دو فیلم از دلایل کم فروش شدن آنها بوده است. با این همه سازندگان فیلم آباجان میگویند کم بودن تعداد سالن‌های نمایش دلیل عدم موفقیت آن بوده است. آباجان با داستانی درباره یک خانواده ساکن شهر زنجان در دهه 60 730,000,000 تومان و یک روزه به خصوص با مضمونی درباره قاچاق اعضای بدن انسان تنها 500,000,000 تومان فروش کردند.
سینمای جهان.
دو هفته صدرنشینی محصول پرسر و صدای استودیوی دیزنی دیو و دلبر این هفته با موفقیت یک انیمیشن به پایان رسید. این انیمیشن طنزآمیز بچه رئیس نام دارد و بسیاری دلیل موفقیت آن را شباهت شخصیت اصلیش با دونالد ترامپ می داند. فیلم داستان کودکی است که شم تجاری و روحیه‌ای رئیس معاونه دارد. الک بالدوین که به اجرای کمدی شخصیت دونالد ترامپ در نمایش‌های تلویزیونی هجوآمیز معروف است، از جمله صداپیشگان این انیمیشن است. توبی مگوایر و جیمی کیمل از دیگر صداپیشگان این فیلم هستند. 50,000,000 دلار فروش این فیلم در 3 روز اول اکرانش در سینماهای آمریکا و کانادا بوده است.
Yes!
You can talk!
Let go, you little...
Look, the kids are finally getting along.
That's nice. I'm on a mission. Puppies are winning, and babies are losing. My job is to find out why. Now, see if there's some place around here with decent sushi. I'd kill for a spicy tuna roll right about now.
اما محصول پرسر و صدای دیزنی که فاتح گیشه ها در دو هفته گذشته بود، در سومین هفته نمایشش 48,000,000 دلار دیگر در آمریکای شمالی فروخت و در ردیه دوم جدول ایستاد. مجموع فروش داخلی دیو و دلبر به 395,000,000 دلار رسیده است، در حالی که حاشیه‌های ایجاد شده پیرامون بازیگر اصلیش اما واتسون در هفته‌های اخیر باعث شده تا همچنان در رسانه‌ها خبرساز باشد. این فیلم البته در خارج از آمریکا هنوز یک تازه گیشه هاست و با فروش 66,000,000 دلاری در این هفته فروش کل جهانیش را به مرز 900,000,000 دلار رسانده است.
You must finally learn to love.
Tell us all this time.
Have you really read every one of these books?
No, some of them are in Greek.
True as it can be.
دیگر فیلم جدید اکران شده این هفته شبح در پوسته با بازی اسکارلت جوهانسن بود که با فروش 19,000,000 دلاری در ردیه سوم پرفروش ها قرار گرفت. این فیلم همچنین در 3 روز آغاز نمایشش در خارج از آمریکای شمالی توانست 40,000,000 دلار از گیشه 50 کشور دنیا به دست آورد. اکران این فیلم البته با حاشیه های همراه بوده است. با توجه به اینکه این فیلم اقتباسی از یک مانگا انیمیشن های معروف ژاپنی است، برخی آن را نمونه بارزی از نادیده گرفتن بازیگران غیر سفیدپوست در هالیوود دانستند.
You are the first of your kind. We saved you. And now you save others. I have been made strong and fast.
What a beauty you are. They have improved us so much since they made me.
Who are you? How many were there before me?
What is that?
What have you told her?
Where do the bodies come from?
She knows.
It won't stop until they.
اکشن پاور رنجرز و قسمت تازه سری فیلم‌های کینگ کونگ دیگر فیلم‌های پرفروش هفته گذشته سینماها بودند.
تئاتر.
روز جهانی تئاتر هفته گذشته با برگزاری برنامه‌های مختلفی در سراسر دنیا گرامی داشته شد. پیام این روز که هر ساله توسط یکی از صاحب نظران یا هنرمندان تئاتر نوشته می‌شود، امسال توسط بازیگر صاحب نام تئاتر و سینمای فرانسه ایزابل هوپر منتشر شد. او در پیامش با ستایش از هنر تئاتر به عنوان یک هنر جهانی به کارکردهای آن در همراه کردن مردم در کشورهای مختلف جهان اشاره کرد و نوشت که تئاتر برای او معرف عدم نفرت و دوستی میان همه مردم است. در ایران با توجه به همزمانی این روز با تعطیلات نوروزی صرفاً در آغاز برخی اجراها اشاره‌ای به این روز شد و قرار است به شیوه همیشگی برنامه‌هایی در ماه آینده به عنوان اردیبهشت تئاتر ایران در گرامیداشت روز جهانی تئاتر برگزار شود. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. میل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم.